بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. عنایت دارید که در برنامه های قبل آیات دوم و سوم از سوره مبارکه نصر رو به حضورتون عرض می کردم و در برنامه قبل واژه تسبیح از آیه سوم رو توضیح دادیم و به طور فشرده این گونه شد که وقتی فرمود فسبح بحمد ربک، اکنون که ما ای پیامبر به تو نعمتهای بزرگ و نعمتهای برجسته خودمون رو عنایت کردیم، یعنی فتح مکه و یاری و پیروزی پروردگار برای تو فراهم شد و مردم گروه گروه بر دین توحید وارد میشن، تو هم به شکرانه این نعمت تسبیح پروردگارت رو بکن. فسبح بحمد ربک، او رو تسبیح بکن با حمد پروردگارت و استغفره و از او طلب مغفرت به طلب که انه کان توابا، که خداوند بسیار توبه پذیر و بسیار رجوع کننده به بندگانش است. واژه تسبیح رو هم اینطور عرض کردم که از ماده سبح به معنای سیر و حرکت در یک مسیر مستقیم و در یک مسیر به سوی هدف معینه، که در کتاب التحقیق توضیح داد که دو قید در معنای این واژه همیشه وجود داره، یکی حرکت در مسیر درست و دیگری دوری از ضعف و نقص و کاستی. از موارد استعمال این لغت هم در واژه‌های ادب عرب این معنا به چشم می‌خوره. مثلا فرسون سبوح شد اسب تندرویی که بدون اضطراب و لغزش صاحب خودش رو در مسیر خودش سیر میده. یا اصولا از سباحه به معنای شنا کردن و شناگری است که در او یک حرکت صحیح و درست در یک سیال مورد توجه قرار گرفته. به این ترتیب اگر ماده سبح به صورت لازم به کار بره، این در آیات قرآن به معنی سیر در یک مداره، مثل کلون فی فلکن یسبحون، یا آیه شریفه و سابحات سبحن فسابقات سبقا. و اگر به صورت متعدی به کار بره به معنای منزه کردن و تنزیه پروردگار هست از نواقص امکانی، مثل آیات متعددی از جمله همین آیه شریفه سوره نصر که اکنون درباره او داریم صحبت میکنیم. روی این مبنا ترجمه ابتدایی آیه شریفه اینطور میشود: فسبح بحمد ربک، یعنی تنزیه کن پروردگارت را و از نواقص امکانی او را منزه بدان. چگونه؟ با حمد پروردگارت، به حمد ربک. این معنای ابتدایی. اما نکته‌ای که در برنامه قبل مطرح شد این شد که اگر سبح متعدی هست و مفعول می‌خواد، معمولاً مفعول سبح در آیات قرآن پروردگار گرفته میشه، همونطور که در این ترجمه ملاحظه فرمودید. اما اگر ما با این معنایی که با توجه به ریشه لغوی تسبیح در کتاب‌های لغت بررسی کردیم نگاه بکنیم و ببینیم که آیا لازمی تسبیح به معنای تنزیه پروردگار این نیست که مسبح هم یک تغییری بکند، و به عبارت دیگه هر تسبیح و تنزیه الهی آیا به میزان معرفت مسبح بر نمیگرده در فرهنگ قرآن، و هر مقدار که مسبح معرفت بالاتر و درک بالاتری از پروردگار خودش داشته باشه، چنین شخصی میتونه تنزیه صحیح‌تر و تسبیح صحیح‌تری رو در درگاه پروردگار داشته باشه. به تعبیر دیگر، به تناسبی که معرفت دینی مسبح بالا میرود، شناخت بهتری از پروردگار خود پیدا میکند و طبعاً نواقص ظریف‌تر و عمیق‌تری رو از پروردگار خودش تنزیه میکنه، تا با آنجایی که گفتیم حتی همین تسبیح خودش رو و همین تحمید خودش رو و همین که کمالاتی رو برای پروردگار خودش اثبات میکند حتی خداوند رو از این کمالات هم تسبیح می کند که لا احسی سناعن علیک انت کما اثنیت علی نفسک، که پیامبر اکرم فرمود بار الها هر آنچه که من تو را حمد و ثنا بکنم حق حمد تو را به جای نیاوردم که تو آنچنان که خود را تسبیح و تحمید میکنی میباشی. اما مهم اینه که اگر ما تسبیح رو پذیرفتیم سیر به سوی یک مبدأ، و در این حال این قید هم در این سیر هست که مسبح با تسبیح خود از نقص و کاستی ها آرام آرام فاصله میگیره، طبیعی است پس در تسبیح شرعی و در تسبیح دینی هم مسبح میباید با عبادت خودش و با تنزیه پروردگار خودش از نواقص در درجه اول خود را از نواقص و از حجابهای دنیا و گرایشهای حیوانی و از قیود ظلمانی آزاد بکنه، خارج بکنه. این همون قیدی است که در کتاب التحقیق برای واژه تسبیح به عنوان اصل معنا ذکر کرد که مسبح از یک سو می باید از ضعف دور بشود و از سوی دیگر در صراط مستقیم به سوی مقصد حرکت بکنه. چه مقصدی بلندتر از اصل توحید؟ چه مقصدی جلیتر و بالاتر از عوالم مختلف ملکوت که انسان در زندگی می باید به اون سیر حرکت بکنه؟ و چه نقصی و چه ظلمتی ظلمانی تر از عالم دنیا و دنیاگرایی و شهوات حیوانی؟ آیا می شود کسی بدون اینکه از این قیود آزاد بشود تسبیح درستی از پروردگار خودش داشته باشه؟ بنابراین با این بیانی که عرض کردم، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان می فرمایند مسبح در قرآن گاهی اوقات جمادات، گاهی اوقات نباتات، گاهی اوقات حیوانات، که در این صورت گویی حیوانات و نباتات و جمادات با زبان حال و تکوین و یا حتی با زبان قال و تشریع خداوند رو تسبیح می کنند، یعنی او رو از نواقصی که لازمه یا عالم خودشون هست تنزیه می کنند و پاک می کنند. تعابیری از قبیل سبح لله ما فی السماوات والارض اشاره به این معنا داره. آیه شریفه 79 سوره مبارکه انبیاء که می‌فرماید و سخرنا مع داوود الجبال یسبح و الطیر، که ما کوه‌ها رو مسخر داوود قرار دادیم که کوه‌ها هم هم نفس و هم صدای با داوود تسبیح پروردگار رو بکنند، و همچنین به پرندگان هم فرمان دادیم که همراه با داوود و هم صدای با داوود تسبیح پروردگار رو بکنه. اما گاهی اوقات در قرآن مسبح خود انسانه. در این صورت انسان با زبان حال اگر تسبیح بکنه، تسبیح او در ردیف سایر موجوداته. یعنی انسان خواه مؤمن باشد یا غیر مؤمن، تکوینن گویی با نقص خودش کمال خالق خودش رو اظهار میکنه. انسان بیمار با بیمار بودن خودش نیازمندی خودش رو به پزشک اعلام میکنه، و انسان محتاج که سراسر وجودش آکنده از نیازهای گوناگونه، گویی با زبان حال تسبیح پروردگار خودش رو میکنه که ای خدا، تو صاحب همه کمالات و برطرف کننده همه نواقص مخلوقاتی، نواقص من رو هم خود به کرم خودت تکمیل بکن. این تسبیح، تسبیح تکوینی و به اصطلاح حالی است که باز در این مرحله انسان با حیوانات و جمادات و نباتات مشترک. همه سخن در این هست که اگر انسان با زبان قال، با زبان تشریع، از روی شعور تسبیح کرد، در این صورت چگونه است که تسبیح او درست و صحیح در جای خودش قرار میگیره؟ و به تعبیر صریح‌تر، کدامین انسان است که مسبح واقعی در درگاه پروردگاره؟ با هم تلاوت زیبایی رو بشنویم تا ادامه برنامه. بسم الله با این بیان دوم و با توجه به نکته‌ای که در توضیح واژه تسبیح عرض کردم، هرچند به حسب ظاهر متعلق تسبیح در آیاتی که تسبیح به صورت متعدی به کار رفته پروردگار هست، اما لازمه تسبیح صحیح پروردگار این است که شخص مسبح در درجه اول خودش رو از آلودگی ها و کدورت های گناه پاک بکنه. اصولا این که می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو اصولا خلق نکردیم جز اینکه عبادت پروردگار رو بکنن، این نه به این معناست که هر عبادتی و هر حرکتی و هر نوع نمازی، بلکه اون عبادتی صحیح هست که توأم با معرفت باشه. و ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. این کلام بلند سید الشهدا علیه السلام بیان کننده همین آیه شریف است که اصولا بندگان خلق شدند تا معرفت درستی به درگاه پروردگار پیدا کنند، و هر آن مقدار که معرفت بالاتر، عبادت صحیح‌تر و عمیق‌تر و در محل خود به سوی یقین نزدیک‌تر. به همین دلیل است که خداوند صریحاً به پیامبر اکرم فرمان می‌دهد و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. این عبادت گویی مقصد متوسط خلقت انسانه، مقصد نهایی خلقت انسان رسیدن به مقام یقینه. و اگر تسبیح رو عرض کردیم در معنای عام به معنای عبادت بگیریم، پس تسبیح پروردگار به معنای رسیدن یقین انسان به توحید و به یکتایی و خداوندگاری خدای یکتاست، و این مقام یقین در عمل می باید برای انسان حاصل بشود و نه نظر، و این مقام یقین عملی امکان ندارد جز اینکه شخص خودش را از آلودگی ها و کدورت های گناه پاک بکنه، چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام به صحابی بزرگوار خودشون جناب کمیل فرمودند یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، این دلها به سان ظرف هایی است که بهترین آنان مظروف ترین و جادارترین و وسیع ترین اونهاست، و آن قلبی وسیع است که از زشتی گناه و تنگی گناه و تنگ نظری دنیا بینی آزاد شده باشه. اینها را همه را از این جهت عرض کردم که پس بنابراین در هر جا ما در قرآن امر تسبیح رو دیدیم، گویی این امر در درجه اول به تسبیح خود انسان به معنی تنزیه انسان از زشتی‌های دل برمی‌گردد، و در درجه دوم متعلق تسبیح پروردگاره که با پاک کردن خود به درستی معرفتی صحیح به خدای خودت پیدا کن و در نتیجه خداوند رو به درستی از نواقص امکانی پاک بکن. با این بیانی که عرض کردم، نکات برجسته آیه سوم سوره نصر رو با هم به طور فشرده مروری میکنیم. آیه شریف این بود، فرمود فسبح بحمد ربک، گفتیم فا فای تفریع و یا فای جزای شرط. در هر صورت این گونه میشود که ای پیامبر، اکنون که این همه نعمت بر تو وارد شد، به شکرانه این نعمتهای گونگون پروردگارت تو هم او رو تسبیح بکن. بنابراین تسبیح یعنی تنزیه پروردگار به این معناست که سبح ربک به حمد ربک، پروردگارت را تنزیه کن. چگونه و با چه وسیله؟ با حمد پروردگارت. معنای دوم این می شود که لازمه چنین تسبیحی طبعا تنزیه خود مسبح از کدورت ها و ذلت گناه. بنابراین گویی امر به تسبیح پروردگار امر به تسبیح نفسه تا تسبیح حق حاصل نشه. تا شخص خود رو تسبیح نکند، حق را به درستی نمیتواند تسبیح بکند. شاهد بر این معنای دومی هم که عرض کردم، امر به واستغفره در ادامه آیه است. به عبارتی دیگر گویی پروردگار میفرماید استغفره، خودت رو با این تسبیح کردن پاک بکن تا بتوانی به درستی تسبیح پروردگار رو بکنی. نکته سوم، نکته سوم این هست که چون لازمه تسبیح دور شدن از نواقص و حرکت در مسیر صحیح به سوی حقه، چنان که گفتیم در واژه تسبیح این معنا هست، پس هر مقدار استعداد مسبح و معرفت مسبح بیشتر باشه تسبیحش کاملتره. و این دقیقا همون معنای حدیث شریف نبوی است که می‌فرماید من عرف نفسه عرف ربه. هر مقدار انسان خود رو بیشتر بشناسد و استعداد خود رو کاملتر بکند، خدای خود رو بیشتر شناخته است و مقام قربی او بیشتر حاصل شده. نکته چهارم، با این توجه این می شود که تسبیح کامل هنگامی برای شخص حاصل میشه که انکسار و خضوع کامل برای او حاصل بشه. هر مقدار مسبح تزلل بیشتری در درگاه پروردگار بکند و به تعبیر صحیح‌تر انانیت و تکبر خودش رو بیشتر در درگاه حق بریزد، تسبیح او صحیح‌تره. بنابراین در این آیه شریف هم گویی پروردگار به پیغمبر اکرم دستور می‌دهد که مبادا مسلمانان به این نعمت‌ها غره شوند و فکر کنند اونها بودند که مکه رو فتح کردند. فکر نکنند که اونها بودند که باعث شدند مردم گروه گروه به دین توحید وارد بشن. فکر نکنند که غرور و تکبری برای اونها نسبت به دیگران هست که زودتر به دین اسلام مشرف شدند. هرگز، که اکنون که این نعمتها آمد و ای مسلمانان با دیدن سایر نعمتها بر خود، وظیفه شما این هست که تذلل و انکسار و بندگیتون رو در درگاه پروردگار با تسبیح بیشتر بکنید و خودتون رو اول منزه بکنید تا بتوانید مقبول درگاه پروردگار واقع بشید. آیینش و جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه را آنگاه میهمان طلب. با امید اینکه همیشه از سفره گسترده قرآن توفیق بهره‌مندی رو داشته باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم.